رساله دوم قرنتیان فصل دهم و آیه هفتم. آیا به صورت ظاهری نظر می کنید؟ اگر کسی بر خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نیز از خود بداند که چنان که او از آن مسیح است، ما نیز همچنان از آن مسیح هستیم. موضوع صحبت دفاع از کلیسا هست. آیاتی که در پیش روی ما هست مشکل هستند و گاهی ممکنه نتونیم معنای اونها رو درست درک کنیم. عده ای از مفسرین این آیات رو سخت‌ترین بخش آیات فصل دوم قرنتیان میخونن، در حالی که چنین نیست. اما ترجمه اون به شکلی صورت گرفته که خونساز و تفسیری نیست و لذا به نظر مشکل میرسه. اما این آیات پر از تصویر هست، روشن هست که در وهله اول ممکنه به نظر یه مقدار مشکل برسه. اما موضوع صحبت دفاع از کلیسای خداوند ما عیسی مسیح هست. و بعد از اون پولس از اقتدار رسالت خودش صحبت میکنه و بعد به زندگی نامه خودش ادامه میده که در فصل 11 هست که بعداً در زمان مناسب او خواهیم رسید. اما همچنان که داریم این کتاب دوم قرنتیان رو مطالعه میکنیم، به این آیات میرسیم، آیه 7 که میگه آیا به صورت ظاهری نظر میکنید؟ در کلیسای قرنتیه اعضای کلیسا معلمین دروغین رو اجازه دادن وارد بشن. اینا افرادی هن که از اورشلیم میان و ادعا میکنن که اینها با رسولان اصلی دوست بودن و حتی به نظر میرسه ایده از اونها میگفتن و ادعا میکردن که کلام خداوند عیسی مسیح رو با گوش خودشون شنیدن. و این معلمین دروغین نیز ادعا میکنن که معلمین مسیحی هستن. اینا کسانی بودن که یهودی بودن و تصور میکردن که هدف اونها به عنوان یک گروه مسیحی این است که به کلیساهایی که تازه تأسیس شده توسط پولس رسول به ویژه و دیگر رسولان مسیحی، تا این افراد رو که مسیحی شدن برگردونن به دین یهودیت. و اینها میان و اون کلیسای رو بعد از اینکه پولس رسول از اونها میره، اینها میومدن و میگفتن خب بله، مسیح نجات دهنده است و ما بهش ایمان داریم و ما مسیحی هستیم، اما او کافی نیست. اینکه پولس رسول به شما میگه فقط به او اعتماد کنید و خون او بر روی صلیب و مرگش به جای گناهکاران و قدرت تحولزای روح القدس کافی نیست. شما باید برگردید به تشریفات و رسوم یهود. و این کلیسا که تأسیس شدن غیر یهودی بودن، هرگز یهودی نبودن. حالا از اونا خواسته شده تا برگردن یهودی بشن، ختنه بشن، اون مراسم و تشریفات یهود رو اجرا کنن و اونا بهشون، این معلمین یهودیگرا بهشون میگن اگر میخواین نجات بیابید باید این کارها رو انجام بدید. پس این فسادی است که داره وارد کلیسای قرنتیه میشه. اعضای این کلیساها بسیار کوتاه‌بین بودن و هیچ مشکلی با این افراد دروغین نداشتن و اجازه داشتن تا اونها بیان. و اینا دارن کم کم جای پولس رسول رو میگیرن و این معلمین بسیار زرنگ هن. اینا به دنبال پولن، سخنوران خوبی هستن، میتونن داستانهای زیبایی صحبت بیان کنن و مردم رو بسیار به خودشون مشغول دارن و ایمان مسیحی رو دارن بسیار ساده میکنن. میگن شما فقط باید یک بار در هفته بیان کلیسا و زیاد نیست، به خودت فشار بیاری و غیره. به این شکل دارن به اونها انجیل رو میگن و میگن شما لازم نیست بت پرستی رو کنار بگذاری، همچنان میتونی به اون معبد بت‌ها بری و فقط بیا و به کلیسا به ما پول رو بده و مهم نیست. و اهالی کلیسا به اینا گوش میدادن، هرچند که کلیسای قرنتیه کلیسای خوبی است و پولس رسول اونو تأسیس کرده و ایمانداران زیادی درش هست، اما به نظر میرسه اون اعضای کلیسا در این زمینه بسیار کوتاه‌بین هستن. و پولس به اونها چنین میگه آیا به صورت ظاهری نظر میکنید؟ آیا واقعا شما اینقدر کم فکر هستی که اجازه میدین تا این معلمین دروغین بیان و اونها رو ازشون هیچ سوالی نمی کنید؟ و وقتی گفتن ما از اورشلیم اومدیم، اون شما گفتید بسیار عالیه. اینا گفتن ما مسیحی هستیم و شما گفتید به به چقدر خوب، فقط پذیرفتید. وقتی از واژه های مسیحیت صحبت کردن راجب این که نجات یابید و غیره، شما گفتید بله این بسیار عالیه و سوال بیشتری از اونا نپرسیدید. و مشکل اهالی کلیسا این هست و نپرسیدن شما چگونه مسیحی شدید. به ما بگو که آیا واقعا مجاب شدی گناهکاری؟ آیا نیاز داری به بخشش گناهان نیاز داری؟ آیا برای مرگت فقط به کار مسیح بر روی صلیب اعتماد کردی به عنوان تنها راه بخشش گناهان؟ این سوالات رو از اون معلمین یهودیگه را نپرسیدن و صرفا اینها رو پذیرفتن. و من بیاد دارم به عنوان یک مسیحی جوان وقتی که تازه ایمان آورده بودم در کلیسایی بودم و اون کلیسا این ایراد رو داشت و این کلیسا عضو گروه کلیساهای تعمیدی انگلیسی بود و این گروه کلیساهای تعمیدی به عنوان یک گروه تعداد کمی از اونها اعتقاد به کتاب مقدس داشتن و اصول اساسی مسیح و کلیسایی که من به اونجا می رفتم به این حقایق ایمان داشت اما همچنان عضو اون گروه کلیسای تعمیدی بود و اگر از سوی اونها یک نامه‌ای می اومد که می خواهم یک گردهمایی سالانه داشته باشیم، اعضای کلیسا خیلی خوشنود بودن که شرکت کنن در اون، در حالی که این برنامه های سالانه رهبران اونها اعتقاد به کتاب مقدس و رستگاری از راه ایمان به مسیح نداشتن. اما اعضای کلیسای ما و رهبران اون میگفتن بریم و شرکت کنیم در این جلسات، در حالی که باید برای ایمان می ایستادن و متاسفانه قدرت تشخیص رو نداشتن. و یه خانم پیری بود که زمانی که ما یک معلمی داشتیم و ایشون تعلیماتش اصلا مطابق کلام نبود و ما داشتیم از ایشون نقد می کردیم، اما این خانم پیر اومد گفت نه چنین نیست، ایشون در دانشکده تعمیدیه، ما درس خونده. و مشکل اینجا بود که اون دانشکده اصلا انجیل رو تعلیم نمیداد و این خانم اصلا اهمیتی نمیداد. حالا با شما که نامه دوم قرنتیان رو میخونید میبینید که اتفاقی در اونجا روی داده قرنها بعد تکرار شده. آیا به صورت ظاهری نظر میکنید؟ سوالات عمیقی از فرد نپرسیدید؟ نپرسید به چه اعتقاد داره؟ نپرسیدید ایمان او به چه هست؟ نپرسیدید که چگونه نجات یافتن؟ اگر اینها رو میپرسیدید میدونستید که اینها مرگ مسیح رو انکار میکنن، به اعتقاد ندارن که او پسر یگانه مولود پدره که از آسمان اومده تا رنج بکشه برای گناهکاران و تنها از راه ایمان بوست که میتونیم نجات بیابیم. و من بیاد دارم وقتی که جوان بودم و خدمت سربازی رو میگذروندم در کلیسایی بودم که این معلمین دروغین میومدن و اینا از مسیح صحبت میکردن، کتاب مقدس دستشون بود و واژه های مسیحی رو به کار میبردن، اما منظورشون همون نبود که ما داریم از اون کلام مقدس. یکی از مبشرین قدیمی من گفت شما همیشه میتونید یک معلم دروغی رو یا یک شبانی رو که میگه مسیحی هست تشخیص بدی با اون چیزهایی که بیان نمیکنه. این صرفا اون چیزهایی که راجع به مسیح میگه مهم نیست، بلکه اون حقایقی رو که بیان نمیکنه، این بسیار مهمه. من دریافتم که این چقدر حقیقت داره. آیه 7 وقتی که میگه اگر کسی به صورت ظاهری نظر میکنه، پولس نظرش به معلمین دروغینه. اگر کسی به خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نیز از خود بداند. و این صرفا کافی نیست که بگی من مسیحی هستم. شاهد اون چی هست؟ مدرکش چی هست؟ آیا این فرد یک حیات تازه رو داره؟ آیا گناه که دشمن او بود اکنون دوست او بود اکنون دشمنش شده؟ آیا برای قدوسیت می جنگه؟ آیا مطیع خداوند شده؟ آیا کتاب مقدس رو میخونه؟ دعا میکنه؟ به او اعتماد داره؟ نشونه های تحول روحانی در این فرد وجود داره یا نه؟ آیه 8 زیرا هرچند زیاده هم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خداوند آن را برای بنا نه برای خرابی شما به ما داده شرمنده نخواهم شد. رسولان مسیح چه کسانی بودند؟ اونا گروه خاصی از مسیحیان بودند که در قرن اولیه تأسیس کلیسا بودند. اینا شاگردان مسیح بودند، به غیر از یهودای اسخریوطی، که اینا رسولان مسیح شدند و یکی از اونها رو رسولان انتخاب کردند و در نهایت پولس رسول که خداوند به اونها مکاشفه داده و این رسولان فقط به اون زمان تعلق دارن. و شما میدونید اونها چه کسانی هستن، زیرا آیات و نشانه های رسولان رو داشتن، قدرت معجزه رو خداوند بهشون داده بود. اما هدف اونها چی بود؟ چرا به اونها نیاز بود؟ زیرا کتاب مقدس هنوز به کمال نرسیده، عهد جدید داره به کلیسا داده میشه و این گاهی از طریق رسولان داده شده و اینا باید خداوند به اونها مهر تایید میزد که از سوی او فرستاده شدن و اینها کتاب مقدس رو مینویسن. پس هرچه که به عنوان عهد جدید میاد توسط رسولان و مسیح تایید میشه. کتاب های عهد جدید، مکاشفه خدای زنده و حقیقی. و بعد رسولان الگو بودن. آنچه که رو خداوند اونها رو فرا خونده تا انجام بده، این کاری که کلیسا باید در طول اعصار انجام بده. مسیحیان باید از شیوه و از کار رسولان مسیح الگو بردارن که چگونه کلیسا رو تأسیس کردن و غیره. و علاوه این رسولان شهادت میدادن به رستاخیزی مسیح. همه اونها خداوند رو دیده بودن که رستاخیز کرده و علاوه همه به عنوان شهید در راه او جانشون از دست دادن و اینها رسولان مسیح هستن، اولین رهبران کلیسا. و دیگه اینها کسی جاشون نگرفت بعدن، اینها خاص بودن برای اون زمان. و پولس به عنوان رسول در آیه 8 میگه زیرا هرچند زیاده هم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خدا آن را برای بنا نه برای خرابی شما به ما داده شرمنده نخواهم شد. میگه من دوست ندارم به این کار افتخار کنم که به نظر برسه من دارم اقتدار خودم رو به شما بیان میکنم و لذا راجع بهش صحبت نمیکنم، اما اکنون مجبورم زیرا این معلمین دروغین اقتدار من رو دارن زیر سوال میبرن. ولی پولس دوست نداره این کار انجام بده و علتش رو داره به ما میگه، زیرا اگه این کار انجام میداد ممکن بود فکر کنن که این داره به مردم دستور میده، اما او میخواد مثل یک دوست و یاری دهنده باشه. و آیه 89 به این اشاره میکنه که ما باید معلوم شود که شما را به رسانه ها میترسانم، لذا به عنوان برادران با اوش صحبت میکنه به جای اینکه اقتدارش رو به اونها برسونه. و بعد این معلمین دروغین از او انتقاد میکنه، آیه 10، زیرا میگویند رساله های او سنگین و قوی است اما حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر. و این نقد معلمین دروغین از پولس که کاملا درست نیست و میگن او خیلی ساده صحبت میکنه و مثل ما سخنور یونانی نیست و او را تحقیر میکنن به خاطر ظاهرش. آیه 11، چنین شخص بداند که چنان که در کلام به رساله ها در غیاب هستیم همچنین نیز در عمل در حضور خواهیم بود. پولس به اون معلمین دروغین میگه همچنان که ما حقیقت رو بیان میکنیم رفتارمون هم چنینه وقتی که از شما دیدار کنیم. و از کلیسا میخوام تا این معلمین دروغین رو بیرون بیاندازن. آیه 12، زیرا جرأت نداریم که خود رو از کسانی که خیشتن را ستایش میکنند بشماریم. میگه ما خود رو با این افرادی که از خودشون تعریف میکنن مقایسه نمیکنیم، مثل اونها نیستیم یا خود رو با ایشان مقابله نماییم، بلکه ایشان چون خود رو با خود میسنجند و خود رو با خود مقایسه میکنند دانا نیستند. اینا نه تنها دانا نیستند بلکه بسیار احمقند. این معلمین دروغین اولا از خودشون تعریف میکنن، میگن ما هستیم معلمین مسیحی، ما آدمای مهمی هستیم، ما به ما گوش بدید، ما میدونیم راجع به چی صحبت میکنیم، ما سخنوران عالی هستیم. آیا شما چنین افرادی رو امروزه روی برنامه های ماهواره‌ای نمیبینید که این اینا صحبت میکنن راجع به عطایای خود و از خود تعریف میکنن و اینا همشون کسانی رو دارن که ازشون تعریف میکنن و مردم رو تشویق میکنن برایشون کف بزنن. اینا رو در کانال محبت ممکنه ببینید. اینا وقتی که اینگونه از خودشون تعریف میکنن باید بدونید که اینها معلمین جدی نیستن. پولس به چنین معلمین اشاره میکنه در زمان خودش که امروز نیز روی میده. پولس میگه ما جرأت داریم خود را از کسانی که خیشتن را ستایش میکنن بشماریم، که دائم از خودشون تعریف میکنن. بعد میگه ایشان چون خود را با خود میسنجند، یعنی به یک دیگه اعتبار میدن، از یک دیگه تعریف میکنن و قضاوت انسانی دارن و میگن فلانی چه معلمین عالی است، فلانی چه موسیقیدان عالی است، چه سرود عالی برای مسیح میخونه. و این دقیقا کارهایی که در پرستش کلیسای کاریزماتیک روی میده. و اگر اینو در رساله قرنتیان بخونیم میبینیم که این کارها کاملا اشتباهه و در کلیسا نباید روی بده. یعنی کسانی هستن که میخوان خودشون رو معرف کنن و مردم براشون کف بزنن و یکدیگر را با خود میسنجن. و پولس میگه اینها دانا نیستن. میگه اینها بسیار احمقن که چون این کاری رو انجام میدن. این افراد ذره هم حکمت ندارن و نمیدونن چه کاری رو میکنن و نشون میگن چقدر متظاهر هستن. آیه 13. اما ما زیاده از اندازه فخر نمی کنیم، بلکه به حسب اندازه آن قانونی که خدا برای ما پیمود و آن اندازه است که به شما نیز می رسد. این آیه به نظر یه مقدار پیچیده می رسه. در وقتی که اون رو ترجمه کردن نمی خوان اون رو تفسیر کنن. ترجمه بسیار عالی است. ما در اون زمان در مورد اینکه این واژه رو ترجمه کنن به شکل کاملا خونسای ترجمه میکنن و هیچ تفسیری درش نیست. وقتی که پولس میگه ما زیاد از اندازه فخر نمی کنیم، وقتی میگه اندازه و بعد میگه به حسب اندازه اون قانون، منظور از اندازه چه هست؟ عده‌ای از مفسرین میگن این اشاره داره به اون محدوده فعالیت، مثل قوم بنی اسرائیل در قدیم که هر قبیله یک ناحیه خاصی رو داشت که در اون ناحیه ساکن باشه و این منطقه منطقه فعالیت ماست و یا این منطقه برای قبیله فلان قوم بنی اسرائیله. و گویی پولس داره به این اشاره میکنه و میگه ما کاری رو که خارج از اون محدوده فعالیت ما هست انجام نمیدیم. یکی از مفسرین چنین میگن. عده دیگه از مفسرین که به نظر من نظرشون درسته چنین میگن. میگن پولس اینجا داره راجع به اون بازیایی که در قرنتیه صورت میگیره و مشهور بود صحبت میکنه، که در اون زمان مثل بازیهای المپیک در اونجا روی میگرفت و در این مسابقاتی که صورت میگرفت دوندگان در یک خط میدویدن. اون که در المپیک دیده میشه از اونجا شروع شد و این خطی که درش میدویدن اندازه خونده میشد، که به فارسی ترجمه شده اندازه. آنچه که پولس در اینجا میگه، میگه مسیحیان در اون خطی که براشون مشخصه میدوند و به اون خط میچسب و از اون منحرف نمیشه. و اگر متوجه این موضوع بشید این آیه معناش بسیار روشن میشه. میگه ما زیاده از اندازه فخر نمی کنیم، میگه ما افتخار نمی کنیم اون چیزی که خارج از اندازه است، خارج از اون خطی که به ما داده شده. خداوند ما یه خطی رو داده تا در اون مسیر بدویم. میگه ما به این محکم میچسبیم و مطابق این قانون عمل می کنیم، بلکه به حسب اندازه آن قانونی که خدا برای ما پیمود و آن اندازه که به شما نیز می رسد، زیرا از حد خود تجاوز نمی کنیم. پولس میگه هدف ما مبلغین اینی که انجیل رو ببریم به جایی برسونیم که بشارت داده نشده. و هدف ما به غیر یهودیانه و این خطی که درش می دویم. هر مسیحی باید در اون خطی که خداوند مشخص داده بدوه، در اون اندازه. و اون خطی که خداوند به ما داده این که حتی به شما هم رسیده. در این بخش از بشارت قرنتیه غربی ترین ناحیه است و میگه اون خط ما حتی به شما نیز میرسه و این هدف ما بود، برنامه ما بود و میگه ما به این برنامه میچسبیم. اما اون معلمین دروغین رو خداوند فرا نخوند، حتی اونا نجات ندارن، اونا حتی حقیقت رو ندارن، اونا تظاهر میکنن، اونا در کار خداوند دارن دخالت میکنن. نباید اینجا باشن و انجیل دیگه ای رو بشارت بدن و شما نباید به اینا گوش میدادین. اینا حالا وارد خط ما شدن و این کلیسایی است که غیر یهودیه و حقیقت رو بیان میکنه. اما اینها که اومدن اینها به اون تعلق ندارن، این معلمین دروغین. بعضی معنا این آیات هست. امروزه شما اینو در بعضی از کلیساها میبینید، کلیسایی که تأسیس میشه و میگن ما میخوام انجیل رو بشارت بدیم، اما ایمان مسیحی رو بسیار سطحی میسازن. اینا میگن شما فقط اگر بگید من مسیحی هستم شما ایمان آوردی، و جلساتشون رو توی پاب و جاهای دیگه میذارن و دوست دارن همه موسیقی و تفریحات دنیوی رو داشته باشن و وقت خوشی رو با هم بگذرونن. پس اونا ایمان مسیحی رو بسیار ساده میکنن تا بتونن جوونها به این شکل بیان و بگن ما مسیحی هستیم. پس اینها از خط خارج شدن، اینا مطابق اون برنامه‌ای که خداوند داده نیست که انجیل رو بشارت بدن، دعا کنن، جلسه دعا داشته باشن و مطابق اون برنامه‌ای که کتاب مقدس داده رفتار کنن. بعضی از این معلمین شاید مسیحی باشن اما شیوه یک کارشون درست نیست. وظیفه یک مسیحی اینه که در اون خطی که خداوند مشخص داده فعالیت کنه و اگر از این خارج بشه دیگه کار رو درست انجام نمیده. و این چیزی که پولس در این آیات میگه، آیه 14، زیرا از حد خود تجاوز نمی کنیم که گویا به شما نرسیده باشیم. اون حدی که خداوند به ما داده ازش خارج نمیشیم، چون که در انجیل مسیح به شما هم رسیده ایم، در بشارت انجیل خداوند عیسی مسیح. آیه 15، و از اندازه خود نگذشته در تلاش های دیگران فرق نمی نماییم، ولی امید داریم که چون ایمان شما افزون شد در میان شما به حسب قانون خود بسیار افزوده خواهیم شد. میگه امید ما اینه که در نتیجه ایمان شما نیز به دیگران بشارت بدید و این کلیسا به دیگران نیز انجیل رو برسونه. به حسب قانون خود بسیار افزوده خواهیم شد، یعنی قرنتیان نیز انجیل رو به دیگران برسونن. آیه 16، تا اینکه در مکانهای دورتر از شما هم بشارت دهیم و در زمینه دستاوردهای دیگران فرق نکنیم، یعنی تو کار دیگران و تلاش اونها دخالت نکنیم. آیه 17، این موضوع دیگه ای رو در اینجا شروع میکنه، اما هر که فخر نماید افتخار کند، برای چیزی خوشنود باشه و عاشق اون چیز باشه، اما هر که فخر نماید به خداوند فخر بنماید. اینو در اولین رسالهش به قرنتیان و فصل 1 نیز تکرار میکنه در آیه 13. گویی اینو از فصل 9 ارمیای نبی نقل قول کرده، میگه هر که فخر نماید به خداوند فخر نماید. آیا شما یک آرزویی در دلتون هست و میخواد اعتبار کاری رو به خودتون بگیرید؟ نه، کسی که فخر میکنه به خداوند عیسی مسیح فخر کنه و این خداوند و جلالشی که مد نظر ماست. اگر کلیسا بزرگ شد چه کسی این کار انجام میده؟ این خداوند عیسی مسیحه. و اگر به شکل دیگه فکر کنیم به او توهین میکنیم. اگر کسی نجات یافت چه کسی اعتبارش رو به خودش میگیره که گروه کمک کرد تا مسیح رو بشناسه؟ آیا ما بودیم که موعظه کردیم؟ نه، این خداونده که این کار انجام میده. هر که فخر نماید به خداوند فخر بنماید. شما اون برنامه های مسیحی رو توی ماهواره میبینید، برنامه در اونجا جلال رو چه کسی میگیره؟ اون برنامه داره روی صحنه اجرا میکنه، براش کف میزنن، اون داره فخر میکنه به فعالیت های خودش که چه شبان عالی هست. اما نباید چنین باشه، ما باید همه جلال رو به خداوند عیسی مسیح بدیم. آیه 18: زیرا نه آنکه خود را ستایش کند پذیرفته است، یعنی توسط خداوند پذیرفته شده، بلکه او را که خداوند ستایش نماید. نه کسی که از خودش تعریف میکنه مقبول خداونده. فصل 11 و این نکته راجب فریبکاری شیطان هست و ترفندهای اون تا کلیسای مسیح رو پایین بکشه. میخواهم مرا در اندک جهالتی تحمل کنید و مرا تحمل هم میکنید. پولس میگه من میخوام راجب اقتدار و رسالت خودم صحبت کنم. مجبورم که اقتدار خودم رو به عنوان یک رسول به رخ شما بکشم، هرچند که علاقه به این کار ندارم و علتش رو در اینجا به شما میگم. آیه 2: زیرا که من برای شما غیور هستم به غیرت الهی. میگه من علاقه و تمایل شدیدی به شما دارم. واژه غیور، واژه یونانی، به معنای گرمه. میگه دل من بسیار گرم شده نسبت به شما. شما رو گویی دزدیدن، مثل یک عروسی که از شوهرش دزدیده بشه. زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ای پاک دامن به مسیح سپارم. پولس میگه شما را من نامزد مسیح کردم. گویی من به عنوان شبان کلیسا شما مسیحیان رو به عنوان عروس به خداوند عیسی مسیح نامزد کردم. چگونه؟ اون انجیل رو بشارت داد. این مراسم نامزدیه. و روح القدس گناهکاران رو آورد نزد مسیح و اینا خود رو وقف مسیح کردن، مثل اون عروسی که در گذشته این کار رو انجام میداد، نامزد شده به اون شوهرش. حالا پولس میگه شما رو به یک شوهر نامزد ساختم. شما فقط منتظرین تا این عروسی صورت بگیره. عروسی چه زمانی روی میده؟ زمانی که ما به بهشت میریم. تحول روحانی ما وقتی که نجات میابیم، زمانی که ما نامزد میشیم با خداوند عیسی مسیح و منتظر اون جشن عروسی هستیم، وقتی که همه این وقایع به کمال میرسه. پولس میگه من شما رو به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره پاک دامن به مسیح سپارم. اما یک چیزی روی داد، کسی اومده تا این پیوند رو به هم بزنه. آیه 3: اما میترسم که چنان که مار به مکر خود هوا را فریفت، همچنین این فکر شما هم از سادگی که در مسیح هست فاسد گردد. سادگی که در مسیح هست به معنای صمیمیت. میگه هدف شما باید این می بود که یک روز به عروسی مسیح درآیید و او شوهر شما باشه، وفادار باشید به او و در اون خط مسابقه حرکت کنید و از او اطاعت کنید تا اون روز نهایی. آیه 4: زیرا هر آنگاه آنکه آمد به عیسای دیگری موعظه می کرد. یعنی می گفت عیسای مسیح، حضرت عیسای مسیح یک پیامبره و بر صلیب نمرد. عیسای مسیح که از مردگان رستاخیز نکرد. او خدا انسان نیست. اگر کسی اومد و چنین عیسایی رو موعظه کرد، و یا شما روحی دیگر را جز آن که یافته بودید، نه اون روح القدسی که در دل کار میکنه و باعث میشه فرد از گناه بیزار بشه. و این معلمین میگن نه، شما باید یک روح دیگه ای رو بگیرید و یک تعمید رو بگیرید، شروع کنید به رقصیدن و افتادن و غلط زدن روی خاک. و اینا یک روح دیگه ای رو بهش اعتقاد دارن، روحی که باعث میشه فرد یک کارهای غریبی رو انجام بده و معجزه انجام بده و شگفتی روی بده. پولس میگه اگر روح دیگه ای را جز آن که یافته بودید، نه اون روح قدس عهد جدید رو، روحی که در دل شما کار میکنه و شما رو به پارسایی میخونه. یا انجیلی دیگر، انجیلی دیگر که میگه پارسا شمردگی از راه ایمان نیست. میگه اگر این افراد با این انجیل های دروغین و تعالیم غلط رو اومدن، شما اینها رو میپذیرید، نیکو میکردید که متحمل میشدید. و میگه شما به راحتی این کار رو انجام میدادید، به راحتی فریب میخوردید. اگر شیطان یک معلم دروغی رو با یک انجیل دیگه، با یک مسیح دیگه نزد شما بفرسته، شما با سادگی اون رو میپذیرید، متحمل میشید، بدون اینکه اعتراض کنید، بدون اینکه لحظه فکر کنید. دقیقا مثل اون کلیسایی که وقتی من جوان بودم و اینها معلمین دروغین رو به راحتی درش راه میدادن، هر کس میام میگفت و من مسیحی هستم، بهش گوش میدادن، گویی این یک شبان راستین هست، و میگفتم با این مسیحی خودش داره میگه من مسیحیم. پولس میگه شما اونها رو متحمل میشدید، اینقدر قدرت تشخیصتون رو از دست دادید که هر معلم دروغینی رو از راه رسید به راحتی میپذیرید. اما ما نباید اجازه بدیم به این اشتباه بیفتیم. این آیات هرچند که در نظر مشکل میرسه، راجب قدرت تشخیصه و دفاع از کلیسا، انجیل خداوند ما عیسی مسیح بسیار ارزشمنده و خداوند ما عیسی مسیح بسیار ارزشمند و هر مسیحی باید از ایمان از خداوند ما عیسی مسیح و آموزه های ایمانی دفاع کنه.